ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی از نخست وزیر جدید بریتانیا خواست موانع موجود در روابط میان دو کشور را رفع کند. معاون وزیر خارجه ایران نشست کمیسیون برجام را سازنده خواند. رئیس پلیس فتا از ادامه شناسایی شاخهای اینستاگرامی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فرستم. رئیس جمهوری ایران انتخاب بوریس جانسون به مقام نخست وزیری بریتانیا را تبریک گفته و خواستار رفع موانع موجود در روابط دو کشور شده است. حسن روحانی در این پیام که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به آشنایی بوریس جانسون با روابط دو کشور نسبت به توسعه مناسبات میان تهران لندن نیز ابراز امیدواری کرده است. آقای جانسون سال گذشته در مقام وزیر خارجه بریتانیا به تهران سفر کرد تا درباره برخی موضوعات از جمله آزادی نازنین زاغری رادکلیف شهروند بریتانیایی ایرانی با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کند. نازنین زاغری بیش از 3 سال قبل به اتهام مشارکت در براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری این اتهامات را رد می‌کند. به تازگی نیز روابط میان ایران و بریتانیا در پی توقیف نفتکش‌های یکدیگر دچار تنش شده است. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام امروز یک شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که در این نشست شرکت کرده بود آن را سازنده خواند. همزمان هیئت چینی حاضر در این نشست از تمایل طرفین شرکت کننده در کمیسیون برجام برای حفظ توافق هسته‌ای خبر داده است. آقای عراقچی در آستانه نشست برجام توقیف نفتکش عامل نفت ایران از سوی بریتانیا در جبل الطارق را نقض توافق هسته‌ای خوانده بود. نشست وین با حضور ایران، روسیه، چین و 3 عضو اروپایی باقی مانده در برجام شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. رئیس پلیس فتا از ادامه رصد و شناسایی صفحات پرطرفدار در اینستاگرام موسوم به شاخهای اینستاگرامی در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید مجید روز یکشنبه گفت تحریک از سال گذشته برای رصد و تذکر به این افراد در اینستاگرام آغاز شده همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس پلیس فتای ناجا با تخلفات احتمالی صفحات پرطرفدار اینستاگرامی برخورد خواهد شد. این مقام پلیس درباره ماهیت این تخلفات توضیحی نداده است. سال گذشته هم رئیس پلیس فضای مجازی در تهران نسبت به شناسایی و برخورد با آنچه صفحات شاخهای اینستاگرامی خوانده بود هشدار داد. سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می‌کنند. و ما همینطور که در خبرها هم شنیده اید، تیم پیش از این ساعت، البته تیم والیبال جوانان ایران، بعد از 12 سال توانست روی سکوی جهانی برود تا به گفته بسیار از کارشناسان به ظهور یک نسل طلایی در والیبال ایران در امیدواری بدهد به طرفداران والیبال. در همین باره با فرزاد فرهادیان عضو تیم ملی والیبال ایران در سالهای 1166 تا 1175 ساکن هلند در حال حاضر از طریق خط تلفن همراه میشیم. آقای فرهادیان خیلی خوش آمدین به این بخش خبری. آیا واقعا به این تیمی که الان تونسته بر سکوی قهرمانی جهان بیسته چقدر میشه امید داشت که حفظ بشه و با همین شکل و شیوه پیش بره تا بتونه جایگزین این نسلی بشه که الان تیم بزرگسالان ایران رو تشکیل میده؟
با عرض سلام خدمت شما، عرض کنم حضور شما که سوال جالبی کردی. شما ببینید، این تیم میتونه امید آینده والیبال ایران باشه. یعنی ببینید، ما باید کار بزرگی بچه ها رو ما موقعی میتونیم بفهمیم که تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی تیم ایران رو شکست داده بود و میدونیم که سرمربی تیم ایتالیا هم به هر حال مشاوره میگرفت از آقای خولیو ولاسکو که ایشون قبلا سرمربی تیم ملی والیبال ایران هستن، یکی از نوابق مربیگری در دنیا هستن، در واقع استاد والیبالن. و به هر حال بچهای ما همت کردن واسه اولین بار در تاریخ والیبال ایران دنیا یا ایران ببخشید قهرمان دنیا شدن. این بچه ها رو ما باید فراموش نکنیم. ببینید کار بزرگم که انجام شد، این تیم در واقع با مربی ایرانی قهرمان جهان شد. ما اگه بتونیم این بچه ها رو حفظ بکنیم، بهشون بها بدیم، در المپیک پیشرو 2020 توکیو ژاپن ما میتونیم با ترکیبی از با تجربه ها این تیم رو حفظ بکنیم و مطمئنم که این بچه ها میتونن در آینده نماینده های شایسته واسه والیبال ایران باشن و اون افتخاریو که والیبال ایران در حال حاضر به دست آورد، این افتخار رو حفظ بکنن. فقط احتیاج به توجه زیادی داره که امیدوارم البته این بستگی به مسئولین و وزارت ورزش ایران داره.
این تیم تیمی بوده که از نوجوانان به طور کامل منتقل شده به تا حد زیادی به این گروه جوانان که تیمی که الان قهرمان جهان شد. پیش از این هم همین تیم در قالب نوجوانان، در واقع استخوانبندی همین تیم در قالب نوجوانان تونسته بود قهرمان جهان بشه. آیا الان میشه گفت که ایران تا سالها میتونه انتظار داشته باشه که از حرف اول در واقع والیبال در جهان رو بزنه، یا فکر میکنید شرایط به این گونه یا ممکنه به این گونه پیش نره؟
ببینید مطمئن باشید که این جوان ها میتونن ادامه‌گر نسل در حال حاضر تیم ملی بزرگسالان ایران باشن، ولی خب میگم همه چی بستگی داره به این که چه امکانات و چه شرایطی رو واسه این جوانا ما مهیا بکنیم. ببینید مربیای داخلی ما زحمات زیادی میکشن و نمونهش هم دیدیم که این تیم جوانان با عطایی به قهرمانی جهان رسید. نکته اساسی اینه که ما باید این جوانا رو در مسابقات بین‌المللی پیشرو باید اینا رو به عنوان در واقع ترکیب اصلی تیم ملی میتونیم به مسابقات مختلف اعزام کنیم. تنها مشکلی که این بچه‌ها دارن همون مسئله اعتماد به نفسه. اگه بتونن خودشونو پیدا بکنن که نشون هم دادن و ثابت کردن که این توانو دارن، ما اگه بتونیم در آینده در مسابقات پیشرو، مسابقات آسیایی یا مسابقات بین‌المللی همین تیمو با به اضافه یکی دو تا از بازیکنای با تجربه تیم ملی به مسابقات اعزام کنیم، بچه‌ها میتونن جا بیفتن. فدراسیون و سازمان ورزش نباید اینا رو فراموش بکنه و مطمئن باشید که اینا در آینده میتونن جایگزینای شایسته باشن و تیم ملی ایران رو در اوج نگه دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما فرزاد فرهادیان، عضو تیم ملی والیبال ایران در سال‌های 66 تا 1975 از هلند با ما همراه بود. و اما گروهی از فرهنگیان بازنشسته سال 1397 در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود روز یک شنبه در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند، تجمعی که با شعارهای مختلف همراه بود. روز یک شنبه برای دومین روز متوالی تعدادی از فرهنگیان بازنشسته در تهران با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، این فرهنگیان که در سال 97 بازنشست شدند میگویند تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت که به گفته آنان تنها امید این فرهنگیان بازنشسته برای سالهای بیماری و پیری است، ارزش آن را به شدت کاهش می‌دهد. این بازنشستگان معتقدند با گذشت هر ماه و تأخیر در پرداخت این ارقام ناچیز با توجه به نرخ تورم فزاینده در کشور از ارزش واقعی پاداش‌های معوقه بازنشستگیشان کاسته شده و از این بابت به شدت به صورتی مضاعف متضرر می‌شوند. این بازنشستگان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه خواستند که با قرار دادن بودجه کافی در اختیار آموزش و پرورش وضعیت پرداخت پاداش‌های پایان خدمتشان را فراهم کند. بازنشستگان در تجمعات خود برابر سازمان برنامه و بودجه شعارهایی چون فریاد فریاد از این همه بیداد و دروغگو دروغگو وعده تیر ماهت کو سر دادند. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی از این تجمعات روزهای شنبه و یکشنبه معلمان بازنشسته نشان می‌دهد که دست کم در روز یکشنبه نیروی انتظامی سعی کرده با اعمال خشونت این معلمان بازنشسته را وادار به ترک این تجمع کند. رفتاری که به نظر می رسد بی نتیجه بوده است. برخی ویدیوها نیز حاکی از بیهوش شدن برخی معلمان بازنشسته حاضر در این تجمعات بر اثر فشارها و استرس‌های وارده بوده است. احمد صافی، رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش، سوم خرداد ماه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مبلغ لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه سال 98 پیش بینی شده است، افزود که این اعتبار باید از سوی دولت تخصیص یابد و تا زمانی که این کار انجام نشود، پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 97 پرداخت نمی شود. به گفته یه رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش منتظر تخصیص یافتن این اعتبار است. بازنشستگان آموزش و پرورش در ایران از بزرگترین گروه‌های ناراضی از وضعیت معیشتی خود در میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشورند و در سال‌های اخیر بارها دست به اعتراض و تجمعاتی در تهران و شهرستان‌ها زده‌اند. محمد نوریزاد، کارگردان، سناریست، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده، نامه‌ای منتشر کرده با عنوان من آیت الله خامنه‌ای را به مناظره دعوت می‌کنم. جزئیات بیشتر را در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
محمد نوریزاد، کارگردان، سناریست، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و حقوق بشر که 66 سال دارد و دوشنبه گذشته 31 تیر پس از 12 روز بازداشت با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی از زندان گرگان آزاد گردید، در تازه‌ترین نامه خود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به یک مناظره با وی دعوت کرده، درباره نقش، اختیارات و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی ایران پرسش‌هایی پیاپی کرده است. برای نمونه محمد نوریزاد پرسیده: آغاز نقل قول، چرا جناب خامنه‌ای تاکنون با هیچ خبرنگار آزاد یا حتی با یک خبرنگار دولتی مصاحبه نکردند؟ پایان نقل قول یا آغاز نقل قول، با وجود فقری که در هر کجای کشور پرسه می‌زند، حضرت خامنه‌ای با استناد به کدام بند از موازین شعوری و انسانی و ملی بخش وسیعی از نقدینگی و یا نفتی کشور را بی اجازه از مردم به سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و نیجریه و هر کجای دلخواه سرازیر کرده و می‌کند؟ پایان نقل قول. محمد نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا تازه ترین نامه خود را چنین تشریح می کند:
نامه من 27 بند داره، مبنی بر این که 27 پرسش در درون من، در درون مردم مجتمع شده، بی پاسخ مانده. اینها رو میتونیم هزار پرسش بکنیم. آقای خامنه‌ای در این مدت یک اخلاق بسیار نامبارکی رو نهادینه کرده و اون عدم پاسخگویی که اصلا از آقای خامنه‌ای بوده تا به ایشون رسیده و بعد تسری پیدا کرده به همه مسئولین. یعنی شما اخلاق پاسخگویی رو مطلقا در بین اینها نمیبینید. یک امام جمع اصلا دلیلی نمیبینه پاسخ بده. یک آخوند در هر کجای آیت الله با هر مفسده ای که دارن، با هر خطایی که دارن، دلیلی نمیبینن که به مردم، به قانون پاسخ بدن. آقای خامنه ای در رأس همه اینها شاید ده ها مسئولیت داره که هر کدومش میبایستی در مزان پرسش های بزرگ قرار بگیره. آخوند اینجوریست که اصلا پاسخگو نیست. برای چی؟ برای این که آخوند دستش و آسمانه و ما مردم زمینی هستیم. او از آسمان میگیره، برای زمینیان تشریح میکنه. به همین دلیل نیازی نبینیم که از زمینیان مثلا به حراسه یا به اونها پاسخ بده.
بله، گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در ساعت 23:14:15 به وقت تهران هستیم. این بخش خبری رو به پایان میبریم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما رادیو فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30 این شماره واتس اپ ما هست. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.